ده به وقت تهران. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مولوی عبدالحمید از ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تأمین انرژی گرمایشی انتقاد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب گسترده اعتراضات بدون مجازات نخواهد ماند. وزیر کشور اوکراین به همراه دست کم 17 تن دیگر در سقوط هلیکوپتر در نزدیکی کیف جان باخت. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در توییتی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تأمین انرژی گرمایشی مورد نیاز مردم انتقاد کرد. وی علت این ناکارآمدی را بیتوجهی به نخبگان جامعه و گزینش مدیران ناکارآمد عنوان کرد و نوشت نتیجه این بیتوجهی آن است که مردم کشوری که روی سفره نفت و گاز نشستند برای گرم کردن منازل خود با مشکل روبرو هستند. در شرایطی که گاز خانگی در بخشی از کشور قطع شده و بسیاری از شهرها نیز به دلیل کمبود گاز در تعطیلی به سر می‌برند، روزنامه حکومتی همشهری در روزهای اخیر ضمن ستایش از عملکرد دولت رئیسی در تأمین انرژی مدعی شد که بحران قطع گاز و برق در کشور به شرایط پایدار رسیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با جیمز کلیورلی همتای بریتانیایی خود اقدامات جمهوری اسلامی همچون اعدام علیرضا اکبری و سرکوب گسترده اعتراضات در ایران طی ماه‌های اخیر را وحشتناک توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد اعدام اکبری و هر آنچه از آغاز اعتراضات در ایران گذشته از جمله بازداشت‌های فله‌ای، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات برای حکومت ایران بدون عقوبت نیست. آقای بلینکن گفت ایالات متحده به همراه بسیاری از دیگر کشورها دست به مجموعی از اقدامات یک جانبه و چند جانبه خواهد زد و با استفاده از سازوکارهای سازمان ملل متحد تلاش میکند تا حکومت ایران را پاسخگو سازد. وزیر کشور اوکراین و دست کم 17 تن دیگر روز چهارشنبه 28 دیماه بر اثر سقوط هلیکوپتر در نزدیکی شهر کییف پایتخت جان خود را از دست دادند. دنیس موناستیرسکی وزیر کشور، معاون او و چند مقام دولتی دیگر و سه کودک از جمله قربانیان این حادثه هستند. این هلیکوپتر صبح چهارشنبه در کنار یک مهد کودک سقوط کرد، اما به گفته یک مقام محلی این حادثه 18 کشته و 29 زخمی بر جای گذاشته که در میان مجروحان 15 کودک هستند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر تعهد واشنگتن برای آزادی شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی زندانی در ایران تاکید کرد. این اظهار نظر آقای مالی در حالی مطرح شده که سیامک نمازی، یکی از سه شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، روز دوشنبه و در هفتمین سالگرد آزادی سایر شهروندان آمریکایی یک اعتصاب قضایی 7 روزه را آغاز کرد. روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته است که با وجود گذشت 4 ماه از سال تحصیلی در ایران، دانش آموزان تنها 38 روز به مدرسه رفتند. بر اساس این گزارش، یکی از دلایل تعطیلی مدارس در این ماه‌ها اعتراضات سراسری در شهرهای ایران بوده، ولی بی‌تردید مسئله ناتوانی مدارس در گرم کردن فضای آموزشی نیز اکنون به دلایل قبلی افزوده شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت فعلی پرسیدم. ستار رحمانی:
مسئله تعطیلی مدارس در ایران با تعطیلی مدارس در کشورهای دیگر جهان به خصوص اروپا کاملا متفاوته. در ایران هر مسئله جنبه سیاسی داره. نمونه این رو دیدیم در اعتراضات اخیر. و از این زاویه به هر بهانه‌ای که شده، چه در سطح دانشگاه‌ها و چه در سطح مدارس، سعی می‌کنه که به انواع گوناگون مانع پیشرفت یا آگاهی دانش آموزان و همینطور معلمان در سطح کشور بشه. می‌بینیم که در شرایط کرونا کرونا بدون اینکه اون شرایط پایه‌ای برای کرونا آماده باشه مدارس رو تعطیل کردن. اکنون هم به خاطر هوای آلوده، به خاطر نداشتن گرمایش مدارس و به هر دلیل دیگه اینا سعی میکنن که آموزش را از دور به دانش آموزان بدهن.
در این حال امکان آموزش دور و آنلاین یا استفاده از زیرساخت‌های آموزشی مدرن رو هم که ندارن، یعنی یا اینترنت قطع هست یا اگر با هزار زحمت دانش آموزان به اینترنت وصل میشن شبکه شاد درست کار نمیکنه.
دقیقاً همینه. ببینید چند تا مسئله در این رابطه هست. اولا اینترنت بسیار آهسته است. در بسیاری از موارد دسترسی به اینترنت اصلا وجود نداره، بخصوص در روستاها. و در دوره کرونا دیدیم برخی از دانش آموزان برای اینکه بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن باید میرفتن در جایی نقطه معینی تا بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، آن هم با سرعت بسیار پایین. و در دوره کرونا بر اساس گزارش هایی که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی دادن حدود 3 میلیون دانش آموز از چرخه آموزش پرورش پرت شدن بیرون و جذب کارگاه‌های زیرزمینی شدن یا در خیابان‌ها دنبال کار بودند. و این موضوع بسیار مهم بود. در دوره کرونا باز هم تعداد زیادی از دانش آموزان به خاطر نداشتن امکانات و دسترسی به اینترنت خودکشی کردن. خب وقتی که پایه‌های شرایط آموزش فراهم نباشد، چه معلم و چه دانش آموز و چه خانواده آنها زجر می‌برند. ببینید وقتی که دانش آموز در خانه از دور میخواد آموزش رو ببینه، خود خانواده اون وقت مسئول میشه که مواظب باشه دانش آموز روی اینترنت هستش، کاراشو انجام میده. و در بسیاری از موارد دیدیم که خانواده‌ایان این امکان رو نداشتن، یا باید میرفتن سر کار یا مشکلات دیگه‌ای وجود داشت. بنابراین وقتی که پایه‌های فراهم کردن آموزش از دور وجود نداشته باشه، دانش آموزان اولین قربانیان آنها خواهند بود. و از این زاویه من به نظرم مسئله سیاسی حاکمیت میترسه دوباره اعتراضات دانش آموزان، اعتراضات معلمان پا بگیرد و دانشجویان. در مجموع اگه خلاصه بکنم، بستن مدارس چه به بهانه آلودگی هوا چه به بهانه نداشتن سوخت، تمام برمیگرده به بی‌برنامگی حاکمیت.
شما اشاره کردین که حدود 3 میلیون نفر از دانش آموزان بازمانده از تحصیلن. البته وقتی که ما به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه می‌کنیم میگه که نسبت به سال تحصیلی گذشته 17% افزایش داشته و به بیش از 911 هزار نفر رسیده، ولی خب نمیشه به این آمار را استناد کرد، چون معمولا آمارهایی که به طور رسمی منتشر میکنن بر اساس دلایل و انگیزه های خاصی هستش که به حاکمیت مربوط میشه. ولی به هر حال در اینکه تعداد زیادی از دانش آموزان باز ماندن از تحصیل و ترک تحصیل کردن شکی نیست. به نظر شما سرنوشت این دانش آموزان بازمانده از تحصیل چگونه خواهد شد؟ آیا امیدی هست که اینها برگردن به آموزش، برگردن به سر کلاس‌های درس؟
ببینید تجاربی که در سطح جهانی هست در آفریقای جنوبی خصوص، دوره‌ای که دانش آموزان در خردسالی از چرخه آموزش رانده شدن بیرون، اینا دیگه به آموزش بر نگشتن یا درصد بسیار کمی برگشتن. برای اینکه مسئله مالیش در ارتباط با ایران هم، اولا ناهنجاری هایی که در اینها به وجود میاد در کارگاه زیرزمینی مورد سوء استفاده قرار میگیرن، بسیارشون در خیابان ها مورد توهین و اذیت و آزار قرار میگیرن. و خود این مسئله باعث میشه که یک ناهنجاری بسیار زیادی در درون این دانش آموزان به وجود بیاد، و از جمله اینکه اینها در بسیاری موارد تبدیل میشن به نانآور خانواده، خصوصا در خانواده هایی که بیکار هستند یا احتیاج دارن یا مشکلات دیگه ای دارن، اینا میشه نانآور خانواده. و دیگه امکان حتی اینکه برگردن به آموزش پرورش یا علاقه برگشتن به آموزش پرورش بسیار در اینا کم میشه و درصد بسیار زیادیشون جذب کارهای غیرقانونی زیرزمینی و شاید موارد دیگه در سوء استفاده برای اعتیاد یا حتی رژیم از اینا در بسیاری موارد دیدیم که استفاده میکنه برای سرکوب مردم. این واقعا فاجعه باره. و حتی اگر جمهوری اسلامی فردا برود، سالها طول میکشه تا این گونه ناهنجاریایی که در جامعه شکل میگیره را به راحتی بشه برگردون به پندارهای نرمال جامعه. و از این زاویه من فکر کنم این نوع جنایت نانوشته نامرئی جامعه است که شاید از دیده ها پنهان باشه اما در واقعیت در اعماق جامعه وجود داره و کسی به آن چندان اهمیتی نمیده.
گفتگویی بود با ستار رحمانی. اما در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و با یاد معترضانی که در اعتراضهای کنونی به دست نیروها و عوامل سرکوب جمهوری اسلامی جان باختند، شماری پناهجو در مقابل مجلس آلمان در برلین با برپایی چادری دست به اعتصاب غذا و تحصن زدند. یکی از خواسته های این معترضان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
این روزها هر کس از مقابل مجلس آلمان در برلین گذر کند چادری می‌بیند که در آن شماری پناهجو در سرمای زیر صفر درجه دست به اعتصاب غذا و یا تحصن زدند. آنها در فراخوان‌های خود از اتحادیه اروپا خواستند جنبش کنونی ایران را به عنوان یک حرکت انقلابی به رسمیت بشناسد، تمام نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در اروپا بسته شود و نام سپاه پاسداران هم در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد. یکی از اعتصاب کنندگان حسام عباسی است که برای دومین بار دست به اعتصاب قضا زده و در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت خود و خواسته های حاضران در این چادر اینطور گفته:
من 24 روز جلوی کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت اعتصاب غذا کردم و خواسته های ما به این صورت بود که اول انقلاب ایران به رسمیت شناخته بشه، دوم سپاه در لیست ترور قرار بگیره و سوم بسته شدن سفارت و کنسولگری های جمهوری اسلامی در آلمان.
آقای عباسی، حالا که خواسته های خودتون رو مطرح کردین، لطفاً بگین که چه نوع اعتصاب غذایی رو شما شروع کردین؟
ما فقط آب میخوریم، آب جوش، هیچ چیزی دیگه ای نمیخوریم، یعنی نه نمک، نه قند، نه ویتامین، نه هیچ چیز دیگه، فقط آب.
و چگونه تامین میشه این آب جوش شما یا آب؟
حالا تو فرانکفورت که بودیم، مردم توی خونه برای ما آب جوش درست میکردن، توی پلاکس میآوردن. در برلین که هستیم جلوی پارلمان آلمان، اینجا ما اعتصاب غذا کردیم و کتری داریم روی گاز این آب رو جوش میکنیم.
اینجا آیا همون خواسته ها رو دنبال میکنید یا به مسائل دیگری هم توجه دارید؟
همون خواسته ها رو دنبال میکنیم، منتها تمرکزمون روی این هستش که سپاه رو در لیست ترور ببینیم. هر موقعی که سپاه رو در لیست ترور ببینیم اعتصابمون رو میشکنیم، در غیر این صورت اعتصاب خودمون رو ادامه میدیم.
آقای عباسی، پرسش بعدی من این هستش که شما گفتین که به هر حال 24 روز در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت دست به اعتصاب غذا زدین. آیا طی این 24 روز شما با مسائلی روبرو نشدید از نظر جسمانی؟
خب خیلی ضعیف شده بودم، راه رفتن برام سخت شده بود و بعد از اینکه اعتصاب غذا رو شکستم من خونریزی داشتم، یعنی بودم خونریزی میکردش تا تقریبا 4 روز خونریزی داشتم و قاعدتا خوب نبود، حال عمومی جسمی اصلا جالب نبود، تا اینکه حالا یه مقداری به هر حال دوباره خودمون رو بازسازی کردیم. ولی خب یه سری از بچه ها مثلا احسان سرمستی هنوز که هنوزه توی بیمارستانه به خاطر خونریزی معده و روده و اینا، هم عفونت داشته هم خونریزی داشته، یا یکی دیگه از بچه ها که اونجا اصلا با آمبولانس بردنش، خانم نسرین جلالی و آقای حاجی یوسفی همینطور، ایشون هم چند بار به بیمارستان مراجعه کردن. آقای حسین زندی همینطور، اونجا البته یه سکته ناقصی هم ایشون رد کردن و بعدش هم چند روز مجبور شدن بیمارستان برن به خاطر حال بعدشون، ولی من کارم به بیمارستان نکشید، اما خب خیلی ضعیف شده بودم.
افزون بر این، حرکت اعتراضی در مقابل مجلس آلمان در برلین، حرکت مشابه دیگری هم بیش از یک ماه است روبروی کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان شکل گرفته و اعتصاب کنندگان ضمن قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا از دولت آلمان هم خواستند به روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی پایان دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.